رادیو فرداست
و این بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فرداست. عزیزان سپاسگزاریم که همیشه و همه جا در کنار ما هستید و در صبحانه با خبر وقتی که بیش از همیشه به شما نیاز داریم و از همراهیتون خوشحال و خوشوقت میشیم در کنار ما هستید. برای بچه های رادیو فردا تمام شب به هر دری کوفتن تا بتونن براتون برنامه هایی تهیه کنن، گزارش ها و خبرهایی بیارن. سپاسگزاریم که ما را تنها نمیگذارید و در این صبح تعطیل همراه ما هستید. بابک غفوری آذر اینجاست این بار با مشروع خبرها.
سلام و صبح بخیر. دوباره همزمان با افزایش انتقادات از عملکرد ناظران اتحادیه عرب در سوریه، نخست وزیر قطر میگوید این ناظران مرتکب اشتباهاتی شدند. حمد بن جاسم آل ثانی که ریاست کمیته عربی ویژه پیگیری اوضاع سوریه را بر عهده دارد، بدون اشاره به جزئیات این اشتباهات، خواستار کمک‌های فنی سازمان ملل متحد به ناظران شد. نخست وزیر قطر این اظهارات را پس از دیدار با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در نیویورک بیان کرد و گفت ناظران برای توقف کشتارها به سوریه نرفتند، بلکه برای نظارت بر اوضاع راهی این کشور شدند. در همین حال محمود سلیمان الحاج حمد، بازرس اول دفتر نخست وزیری و وزارت دفاع سوریه، جدا شدن خود را از نظام این کشور اعلام کرد. او در گفتگوی با شبکه تلویزیونی العربیه گفت که بسیاری از افسران بلند پایه نظامی مایل به جدایی از نظام حاکم هستند، اما نسبت به سرنوشت خانواده خود بیمناک هستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در حال بررسی این موضوع است که آیا شرکت چینی هوایی با فروش تجهیزات شنود و ردیابی به ایران قانون تحریم‌های ایالات متحده را زیر پا گذاشته یا خیر. ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه با اعلام این مطلب گفت که این وزارتخانه در حال بررسی این موضوع به گفته او پیچیده است و بررسی آن زمان می‌برد. به گفته خانم نولاند، آمریکا به دولت چین گفته چنانچه فروش این تجهیزات از سوی شرکت هووایی ثابت شود، اقدامات متناسب علیه این شرکت انجام خواهد شد. ماه گذشته 6 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، از او خواستند درباره فروش تجهیزات شنود و ردیابی از سوی شرکت چینی هووایی به ایران تحقیق کند. چند روز بعد از برگزاری رزمایش دریایی ارتش ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، سپاه پاسداران ایران نیز از برگزاری رزمایش دیگری در این منطقه خبر داد. به گفته سرتیپ پاسدار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، این رزمایش پیامبر اعظم 7 نام دارد و بهمن ماه در محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز برگزار خواهد شد. خبرگزاری فارس از قول این مقام نظامی از تفاوت‌های محسوس این رزمایش با رزمایش‌های گذشته سپاه خبر داده و گفته مرکز ثقل این رزمایش خلیج فارس خواهد بود. نیروهای دریایی ارتش ایران هفته گذشته مانور 10 روزه‌ای را در منطقه خلیج فارس برگزار کردند که طی آن چند موشک جدید نیز آزمایش شد. ایالات متحده آمریکا انفجارهای مرگبار روز پنجشنبه در عراق را محکوم کرد. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بمب‌گذاری‌های روز پنجشنبه را که به مرگ دستکم 72 نفر انجامید، تلاش‌های ناامیدانه افرادی خواند که می‌خواهند ساعت را به عقب بازگردانند. بانک تاکنون گروهی مسئولیت انفجارهای روز پنجشنبه را که در مناطق شیعه نشین عراق روی داد بر عهده نگرفته، اما شبه نظامیان سنی مرتبط با القاعده متهم به انجام چنین حملاتی شدند. خشونت‌های جدید در عراق به دنبال بحران سیاسی جدید در این کشور روی می‌دهد که با صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی، معاون سنی رئیس جمهوری عراق، توسط نوری المالکی نخست وزیر آغاز شد. و همزمان با افزایش تنش‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، ارتش اسرائیل از برگزاری یک مانور مشترک دفاع موشکی با ایالات متحده آمریکا خبر داد. ارتش اسرائیل با اعلام خبر برگزاری این مانور، نام آن را چالش سخت 12 اعلام کرده و تأکید کرده است که برگزاری این مانور از قبل برنامه‌ریزی شده و ارتباطی با تحولات اخیر ندارد. زمان و مکان دقیق برگزاری این مانور اعلام نشده است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود با تازه ترین خبرها. بار دیگه یادآوری میکنم که تلفن پیامک گیر ما، اسمس گیر ما 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 نه تنها در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست، که در طول این برنامه در اختیار شماست برای اینکه با ما در ارتباط مستقیم باشید. بهمون بگید جای چه چیزی در صبحانه با خبر خالیه، بگید چه خواسته هایی دارید، چی میخواید که انجام بشه. مسلماً تمامی انتقادات شما و پیشنهادات شما چراغ راه ما خواهد بود در انجام وظایفمون، رسوندن خبرها به شما به بهترین نوع ممکن. عزیزان، در اولین گزارش این بخش، چند انفجار صبح پنجشنبه بغداد پایتخت عراق را لرزاند. این انفجارها بیش از 60 کشته و زخمی در پی داشته. با توجه به تنش در فضای سیاسی عراق، این انفجارها می تواند تنش میان شیعیان و سنیان را افزایش دهد. ایلیا جزایری از بیروت گزارش می دهد.
صبح پنج شنبه بغداد با بیش از 5 انفجار خونین شده. انفجارهایی که مناطق شاهد ازدحام جمعیت را هدف قرار گرفته، حاصل آن کشته و زخمی شدن بیش از 60 غیر نظامی بوده. این انفجارها خونبارترین عملیات تروریستی در بغداد پس از انفجارهای زنجیره‌ای 22 دسامبر گذشته به شمار می آید. واثق الهاشمی تحلیلگر سیاسی عراقی در این باره به رادیو فردا گفت:
من معتقدم که این انفجارها پیام‌هایی است از سوی برخی از گروه‌های تروریستی و کشورهای همسایه پس از خروج نیروهای آمریکایی. آنها می‌خواهند بگویند که این گروه‌های تروریستی وجود دارند و می‌توانند در وقتی که مناسب می‌بینند به اهداف خود برسند. اکنون نیز از بحران سیاسی موجود و مناسبت‌ها استفاده می‌کنند. این بار نیز مثل همیشه از مناسبت‌ها برای دادن پیام استفاده کردند. جمعه هم روز ارتش است.
بنابر اعلام فرماندهی عملیات امنیتی بغداد، انفجارها با استفاده از 2 خودروی بمب گذاری شده، 2 موتورسیکلت بمب گذاری شده و 2 بمب چسبان اجرا شده. محل وقوع 4 انفجار شهرک شیعه نشین صدر در شرق بغداد بود. 2 انفجار هم در شهر کاظمین در شمال بغداد روی داده. شهرک صدر پایگاه مقتدا صدر رهبر شیعه جوان عراقی مخالف آمریکا به شمار می آید. با توجه به اختلاف‌های اخیر میان سنی‌ها و شیعیان حاضر در پست‌های حکومتی عراق، این انفجارها می‌تواند فضا را میان پیروان دو مذهب پرتنش کند. طارق الهاشمی، معاون سنی مذهب رئیس جمهور عراق، متهم به رهبری جوخه‌های مرگ شده است. نوری مالکی، نخست وزیر شیعه مذهب عراق، بر ضرورت دستگیری و محاکمه الهاشمی که همینک به اقلیم کردستان پناه برده تأکید می کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه با حضور در وزارت دفاع آمریکا به طور رسمی راهبرد جدید دفاعی ایالات متحده را اعلام کرد. همکارم حسن جعفری و جزئیاتی بیشتر در همین باره.
کنفرانس خبری یک رئیس جمهور در اتاق کنفرانس پنتاگون. تا روز پنج شنبه چنین اتفاقی در آمریکا دیده نشده بود. اما روز پنجشنبه باراک اوباما در محل پنتاگون در کنار وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا قرار گرفت و رسما استراتژی جدید دفاعی آمریکا را اعلام کرد. پس از پایان جنگ در عراق و خروج تدریجی نیروها از افغانستان و به ویژه با چالش‌های اقتصادی در آمریکا که بودجه بسیاری از نهادهای دولتی کاهش پیدا کرد، بهار امسال باراک اوباما دستور داد سیاست‌های کلی دفاعی مورد بازنگری قرار گیرد و محورهای راهبردی دفاعی برای 10 سال آینده ترسیم شود. آقای اوباما روز پنجشنبه در واقع تدوین نهایی و رسمی شدن این راهبرد جدید را اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا دلیل تغییر در راهبرد دفاعی را اینطور بیان کرد.
دستور بازنگری دفاعی را به این دلیل صادر کردم که باید در دنیایی که به سرعت تغییر می‌کند، معلوم شود منافع استراتژیک ما چیست و اولویت‌های دفاعی ما برای دهه آینده کدام است. راهبرد است که اندازه و ساختار نظامی و همینطور بودجه دفاعی را تعیین می‌کند. علاوه بر این، ما باید گذشته را به خاطر داشته باشیم. نمی‌توانیم اشتباهات گذشته را در دوران پس از جنگ ویتنام تکرار کنیم. آن زمان نیروی نظامی ما را چندان برای آینده آماده نکردیم.
When our military was left ill-prepared for the future.
این راهبرد جدید دفاعی سیاست امنیتی دفاعی آمریکا را در دوران پس از دو جنگ در خاورمیانه و برای یک دهه آینده ترسیم می‌کند. اما در کنار آن کوچکتر شدن ساختار ارتش نیز در این راهبرد جدید تبیین شده است. کاستن از بودجه پنتاگون و کوچک کردن ارتش، آن هم در سالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار شود، موجب انتقادهای بی‌امان رقیبان جمهوری‌خواه آقای اوباما شد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اطمینان داد به هیچ یک از اولویت‌های دفاعی ایالات متحده لطمه‌ای وارد نخواهد شد.
We will be strengthening our presence in the Asia Pacific.
حضور ما در آسیا اقیانوسیه تقویت خواهد شد. کاهش بودجه به هزینه‌هایی که برای حضور در آن منطقه مهم در نظر گرفته‌ایم لطمه نخواهد زد. تعهدات مالی و کمک به متحدان و شرکایمان از جمله ناتو هم ادامه خواهد یافت. نمونه اخیرش عملیات مشترکمان در لیبی. در سایر مناطق به ویژه در خاورمیانه هم هوشیار می‌مانیم و رویدادها را زیر نظر داریم.
حضور در آسیا اقیانوسیه به عنوان یک اولویت دفاعی از مدت‌ها پیش در دولت باراک اوباما اعلام شده بود. وزیر دفاع آمریکا چند ماه پیش هنگام سفر به ژاپن به صراحت گفته بود که ایالات متحده در پی ایجاد شبکه‌ای گسترده‌تر و البته عمیق‌تر در آسیا اقیانوسیه است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه هم در کنار باراک اوباما حضور داشت. او در مورد عوض شدن نوع تهدیدها در دوران معاصر گفت:
Our strategy review concluded that the United States must have the
بازنگری راهبرد ما را به این نتیجه رساند که آمریکا باید توانایی نبرد همزمان در چندین چالش را داشته باشد. آشکار است که تهدیدهای قبلی دیگر در برابر ما نیستند. در برابر ما تهدیدهای قرن 21 قرار دارد و همین است که انعطاف پذیری بیشتری را ضروری می‌کند.
به گزارش آسوشیتد پرس، یکی از دلایل تجدید نظر و ارزیابی استراتژی قبلی آمریکا قدرت بیشتر گرفتن چین و برخی تغییرات دیگر در سطح جهانی است. آسوشیتد پرس این تغییرات دیگر را عمدتاً ایران معرفی کرده است، هم در موضوع تهدیدهای هسته‌ای و هم به خاطر تهدیداتش درباره خلیج فارس و تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه سخنانش را با ذکر این نکته پایان داد که نیروهای نظامی و ساختار دفاعی ایالات متحده کوچکتر می شود، اما ضعیفتر نه. البته کاهش بودجه دفاعی پیش از تدوین راهبرد جدید عملی شده بود. بودجه امسال وزارت دفاع آمریکا 705 میلیارد دلار است، اما بودجه دفاعی سال آینده 43 میلیارد دلار کاهش دارد و به 662 میلیارد دلار می رسد.
حسن جعفری گزارش میداد. عزیزان 2420-6387-4150 همچنان در اختیار شماست. سپاسگزاریم از تمامی ایمیل ها و اسمس هایی که در طول این برنامه فرستادید. آقایون یحیی از بندر عباس، امیدی از عسلویه، علی از اصفهان و حامد عزیز، همه پیام های شما دریافت شد. فقط خدمت شما آقای علی از اصفهان یادآوری میکنیم که پیام های خصوصی قابل استفاده نیستن و نمیتونیم برای دوستان و آشنایان پیام هایی رو بفرستیم از طریق رادیو. و اما جنگ لفظی بین ایران و جامعه بین الملل هر روز ابعاد تازه تری پیدا میکنه. ایران میگه در صورت تحریم نفتی اجازه عبور یک قطره نفت از تنگه هرمز را نمیدهد. در آن سو آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کرده و اتحادیه اروپا نیز آماده است تا نفت ایران را تحریم کند. یک مؤسسه تحقیقاتی در دبی با انتشار مقاله‌ای نوشته است که تهدیدهای ایران جدی هستند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی در گفتگو با نویسنده این مقاله از نقطه نظرات او پرسیده است.
ایران می تواند همسایگان جنوبی خود را غافلگیر کند. این نتیجه مقاله است که مؤسسه تحقیقات نظامی خلیج فارس در دبی روز چهارشنبه منتشر کرد. مقاله انگما به قلم ریاض کهواج مدیر این مؤسسه است که یک محقق لبنانی است. کهواج در این مقاله به توپخانه موشکی ایران اشاره می کند که بردی بین 200 تا 250 کیلومتر دارد. قابل ردیابی به وسیله رادار نیست و از دقت بالایی برخوردار است. در گفتگویی که با ریاض کهواج داشتم، ابتدا از او پرسیدم با بالا گرفتن جنگ لفظی بین ایران و آمریکا، موضع کشورهای جنوبی خلیج فارس در این میان چیست؟ کشورهای جنوبی خلیج فارس خواهان جنگ نیستند و آنها می دانند که جنگ برای منطقه فاجعه بار خواهد بود. با این همه اکثر آنها می دانند که اگر طرفهای درگیر یعنی ایران، آمریکا و اسرائیل بخواهند جنگی را شروع کنند، آنها هیچ کدام قادر به جلوگیری از این جنگ نیستند. آنها نگرانند که این جنگ دامن آنها را بگیرد و به همین دلیل خود را برای یک جنگ منطقه‌ای آماده می کنند. از کهواج می پرسم کشورهای جنوبی خلیج فارس اخیراً اقدام به خرید سیستم‌های دفاع ضد موشکی از آمریکا کردند. شما در مقاله خود قابلیت این سیستم‌ها را در دادن پوشش دفاعی زیر سوال برده اید. ممکن است در این باره بیشتر توضیح دهید؟ بله، به نظر من این یک نقطه کور در سیستم دفاع ضد موشکی است. ایران توپخانه موشکی خود را گسترش داده و این سیستم‌های دفاع موشک‌های بالستیک را غیر مؤثر می‌کند. موشک‌های بالستیک الگوهای پرواز متفاوتی نسبت به توپخانه موشکی دارند و به همین دلیل این موشک‌های اخیر قابل ردیابی به توسط سیستم‌های دفاع ضد موشک‌های بالستیکی نیستند. ما شاهد همین موضوع در جنگ لبنان بودیم که سیستم پیشرفته دفاع ضد موشکی اسرائیل در مقابل موشک‌های حزب الله غیر قابل استفاده بود. در حال حاضر فقط یک سیستم برای مقابله با توپخانه موشکی وجود دارد به نام گنبد آهنی که اسرائیل آن را بعد از جنگ لبنان ساخته، اما هنوز این سیستم در شرایط جنگی قابلیت خود را به نمایش نگذاشته است. منطقه خلیج فارس این سیستم را ندارد و به همین دلیل این تهدیدی است که به نظر من کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با آن به نحو مؤثری برخورد نکردند. مقاله تحلیلی مؤسسه تحقیقات نظامی خلیج فارس در دبی وضعیت کنونی در این منطقه را با وضعیت پرل هاربر در ابتدای جنگ آمریکا و ژاپن مقایسه می‌کند و معتقد است که ایران ممکن است دست به حمله غافلگیر کننده علیه آمریکا بزند. از کهواج می‌پرسم چطور ممکن است چنین چیزی در منطقه خلیج فارس اتفاق بیفتد؟ به اعتقاد من توانایی های ایران به درستی ارزیابی نشده است. ایران با توپخانه موشکی خود از توان تهاجمی بالایی برخوردار است. شواهد تاریخی به ما میگویند که ژنرال های ژاپنی با وجود آن که میدانستند آمریکا از آنها خیلی قوی تر است، در سال 1941 و پس از آن که در تنگنا قرار گرفتند، دست به حمله غافلگیر کننده زدند. به گمان من ایران هم ممکن است همین کار را بکند. ما شاهد روی کار آمدن نظامیان در ایران هستیم. فرماندهان نظامی ایران با هر مانوری که می‌دهند بیشتر به خود مطمئن می‌شوند. خیلی محتمل است که این فرماندهان فکر کنند که در صورت یک حمله غافلگیر کننده می‌توانند موقعیت استراتژیک خود را بالا ببرند. این فرماندهان نظامی ممکن است گمان کنند در صورت چنین حمله‌ای حتی اگر پاسخی سخت از آمریکا بگیرند، در نهایت آنها از نظر سیاسی از این ماجراجویی پیروز بیرون خواهند آمد. سام هدا، رادیو فردا.
و ما نخست وزیر قطر شیخ حمد بن جاسم آل ثانی با ابراز نگرانی از اختلافات آمریکا و ایران در منطقه از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواست تا در جهت حل اختلافات غرب و ایران گام بردارند. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، نخست وزیر قطر گفت این به نفع همه کشورهای منطقه است تا از وقوع جنگ در خلیج فارس جلوگیری کنند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با نادر انتصار، استاد روابط بین الملل در دانشگاه آلاباما جنوبی در آمریکا، و نخست از او درباره مهمترین علت نگرانی‌های کشورهای عربی منطقه پرسیده است. بشنویم از نادر انتصار.
دو چیز مهم هست برای اینا، یکی این که جنگ به هر حال اختلال ایجاد میکنه در اقتصاد کشورهای منطقه، در سیاست کشورهای منطقه، و یک مقدار عملات غیر قابل پیش بینی همیشه هست که جنگ میشه. کشورهای خلیج فارس مایل نیستند برای اینکه وجود خود اونا ممکنه به طور کلی در خطر بیفته، یعنی اقتصاد منطقه اگه به هم بخوره وضع دبی خیلی بد میشه، وضع قطر خیلی بد میشه. از اون نظر یکی برای اینا خیلی مهمه، و یکی دیگه که همونطور که گفتم اثرات سیاسی جنگ 100% به خود ایران فقط محدود نخواهد شد و این خیلی اثرات منفی برای اینا داره، وجود اصلا خود این رژیم ها رو ممکنه به خطر بندازه. بله، همینی که الان میبینیم امیر قطر و حتی پادشاه عمان و غیره شروع کردن یه مقدار تقلای کردن که از بروز جنگ بتونن جلوگیری کنن.
در مدارک محرمانه‌ای که چندی پیش سایت ویکی‌لیکس منتشر کرده بود، در اون مدارک اومده بود که بعضی از کشورهای عربی از آمریکا خواسته بودند با حمله نظامی به ایران مسئله جمهوری اسلامی رو برای همیشه یکسره کنه. چقدر این مسئله با واقعیت موجود در منطقه سازگاره و به حقیقت نزدیکه؟
به نظر من با وجود صحبتایی که میشه در ویکی‌لیک در حقیقت بروز داده شده، اینا رو باید در یه چارچوب دیگه نگاه کنیم، نه در چارچوب کنونی. اینا ممکنه مثلا در همینجوری جلسه نشسته بودن یکی این حرفو زده، اینو نباید اونطور زیاد به عنوان یک سیاست یک کشور به خصوصی در نظر بگیریم. من که یه چیزی در یه موقع دیگه گفته، الان وضع خیلی فرق کرده، و بیشتر این صحبت ها هم کسانی بودن که یا جزء دولت عربستان بودن یا طرفداران دولت عربستان. عربستان یه مقدار موضعش با بقیه کشورهای خلیج فارس فرق میکنه، برای که عربستان خودش رو به عنوان یک کشور مهم منطقه میدونه و ایران رقیب اصلی خودش میدونه و میخواد به هر طریقی هست ایران ضعیف بشه و خیال میکنه که اگرم جنگ بشه عربستان به عنوان قدرت تنها مطرح منطقه از این جنگ بیرون خواهد اومد. از این نظر این صحبت‌های عربستان با بقیه فرق داره تا مقداری.
آقای انتصار، در صورت شروع جنگ در منطقه خلیج فارس، موضع احتمالی کشورهای حوزه خلیج فارس در قبال این جنگ چطوره؟ آیا فکر میکنین که بیطرفی رو پیشه کنن یا طرف کشور خاصی رو بگیرند؟
من فکر کنم اینا بیطرفی رو اعلام خواهند کرد، مگر اینکه یک جنگ طولانی بشه و اینها رو در یک مخمصه قرار بده که نتونن بیطرف بمونن، مجبور بشن که به نحوی از این یا اون طرف پشتیبانی کنن، و به طور کلی از کسی که پشتیبانی خواهند کرد آمریکا خواهد بود. برای اینکه جنگ اگر طولانی بشه، نتیجه‌ش اینه که این کشورها خودشون ممکنه هدف جنگ قرار بگیرن و از این طریق برای اینکه خودشون بتونن محافظت کنن، زیر پرچم حفاظت آمریکا قرار بگیرن، مجبور بشن که از این بی‌طرفی خودشون بیرون بیان.
به عنوان پرسش پایانی، آیا شما رویداد یک جنگ در منطقه خلیج فارس رو در آینده نزدیک پیش بینی می‌کنید؟
من فکر نکنم جنگ به این ترتیب که مثلا یک طرف یا دو طرف تصمیم بگیرن که جنگ رو شروع کنن، ولی حوادثی ممکنه ایجاد بشه که قدم به قدم یک طرف رو مجبور کنه که یک چیز نظامی انجام بده و این خودش یک جنگی رو که غیر تمایل هر دو طرف باشه ایجاد کنه از این طرف. ولی فکر نکنم بشینن نتیجه بگیرن، مثلا آمریکا بشینه بگه امروز باید جنگ رو شروع کنیم، این احتمالش به نظر من خیلی کمه در حال حاضر. ولی جنگ برای اینکه تنش بین این دو طرف خیلی زیاده، احتمالش همیشه خواهد بود.
نادر انتصار، استاد روابط بین الملل در دانشگاه آلاباما جنوبی در آمریکا، به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. و ما عزیزان، جدن وقت اون رسیده که از همه اینها فاصله بگیریم و بریم یک ترانه بشنویم. انگار امروز روز عاشقاست، یا دست کم سردبیر ما اینطوری فکر میکنه. شاید روز یادها و خاطره هاست، شاید هم یک روز تعطیل باصفاست، شاید هم که ابراز محبتیه از سوی ما به شما. میدونید که دوستتون داریم، میدونید که برای شما اینجا هستیم. Love Story از شرلی باسی. Where do I begin?
tell the story of how great love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a patent leather shine. He came into my life and made the living fine. And gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely. Him along, who could be lonely? I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away. And he'll be there. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely. With him along, who could be lonely? For his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away.
ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران. بازا که در هوایت خاموشی جنونم فریادها برانگیخت از سنگ کوه ساران. ای جوی بار جاری زین سایه برگ مگریز، کین گونه فرصت از کف دادند بی شماران. گفتی به روزگاری مهری نشسته، گفتم بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران. بیگانگی زهد رفت ای آشنا مپرهیز، زین عاشق پشیمان سرخیل شرم ساران. پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند، دیوار زندگی را زین گونه یادگاران. ای نغمه محبت، ای نغمه محبت، بعد از من و تو ماند تا در زمان باقی است، تا در زمان باقی است آواز باد و باران. یاد شما شنوندگان گرامی همیشه با ماست. شما هم در کنار ما باقی بمونید و به برنامه های دیگر رادیو فردا توجه کنید. تا فردا و صبحانه با خبری دیگر، یکایی که شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. عزیزان، یادآوری می کنم که اسمس ها و ایمیل های شما بیهوده نبوده و از میان اونها ترانه‌ای رو برای فردا انتخاب خواهیم کرد.